برای خود شما حالا لذت بخش باشه یا باش ارتباط برقرار بکنید؟ و آیا مثلا هر صوتی که میشنوید، و از تو خیابونم یه دفعه صدای ماشینی میاد، نمیدونم صدای راننده خاصیه، صدای آسانسوره یا هر صدای دیگه، حتی صدای خندیدن آدما، میگن که ببینین میتونین در واقع تفاوتی قائل بشین و شما هم به این برسین که آیا اینا میتونه موسیقی باشه. موسیقی رو عموما به صورت تجربه در این یادداشتاتون دنبال بکنین، یعنی به این فکر کنیم که حالا ما وقتی میگیم موسیقی میتونیم این مرزی با اصوات دیگه براش بذاریم و این اصوات در حالتی که قالب‌های خودشونو دارن باز موسیقی‌ان یا واقعا حالا مثل
یک صوت هستن،
مثل مثلا کوارتت هلیکوپتر که اثر اشتاک هاوزن هست، مثلا آیا مثلا میشه از این اصواتم با تفکرات موسیقی بهره برد؟ یه وقت آقای تهرانی روحشون شاد باشه، نوازنده تنبک ایرانی، یه چیزی رو از صدای لوکوموتیو، از صدای لوکوموتیو تبدیل کرده بودن، در واقع تجسم کرده بودن برای تنبک و های. توی قطار مثل این که در این مسافرتش اینو شنیدن. یه البته من ندارم اینو الان، ولی خیلی در گذشته دور شنیدم، شاید بیش از 20 یا 30 سال پیش، و این تجسم رو حالا صدای لوکوموتیو رو ایشون ایجاد میکرد با تنبک و همین حس کندوتون شدن، همین حس چیزو ایجاد میکرد. میخوام ببینیم آره واقعا این مرزه کجاست، این مرزی که این اصوات طبیعی رو حالا مثلا از ذهن آقای تهرانی عبور بده.
یه جور الهام گرفتن از اصفات طبیعی میشه بگیم.
آره یه وقت آخه بس الهام گرفتن، حالا یه الهام گرفتن وقتی یه وقت هست، مثلا تو مثلا همین قطعه که صدای لوکوموتیو، خود همون صدای لوکوموتیو، یعنی شاید واقعا من اگه نگم اینو آقای تهرانی زده، ممکنه واقعا صدای لوکوموتیو رو به تنهایی تداعی بکنه.
بله ممنونم از شما، همراه ما باشید با برنامه نیستان و باز هم قطعه ای رو بشنوید از آلبوم ملوس با سرپرستی کیوان شمیرانی با عنوان داستان غربت. بسیار زیبای داستان غربت رو شنیدید از آلبوم ملوس با سرپرستی کیوان شمیرانی. در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی، دارای دکترای اتنومزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران هستیم و درباره موسیقی و اندیشه انسانی صحبت میکنیم. امیدوارم که تا اینجای برنامه نیستان که از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خب آقای دکتر، بسیار زیبا بود این قطعه و ما لهجه های مختلف موسیقی شنیدیم در این قطعه. توضیح بیشتر می‌فرمایید؟
بله، این بر اساس موسیقی سنتی تونس بود و خب خواننده این و خوانندگانش متنی رو بر اساس به اصطلاح حضور در غربت و سختی‌های غربت میگن. خب اینا به دلیلی که میدونین کشورهای شمال آفریقا کشورهای عربی هستن که خب اینا هم خیلی قدمت ندارن اونجا، در واقع بعد از قرن 15 از اسپانیا اینها کوچ میکنن و میرن شمال آفریقا. این سه تا یا چهار تا کشورش، حالا تونس به خصوص هم هست، اینها بیشتر زندگیشون رو تو غربتن، یعنی تو کشور اروپایی زندگی میکنن و این غربت ها و دور بودن از فامیل بودن و دور بودن از چیزا به صورت یک مظهری زیبایی شناسی خاصی هست
و توی موسیقی تجلی پیدا میکنه.
این غربت اصلا در اقوام ایرانی خودمون هم هست، مثلا در قوم کرد این غربت و غریب بودن مظهر یک انسان آگاهیه که از بیرون از این روستا، بیرون از این قوم داره میاد و نوید بخش زیبایی ها و آزادی ها و خوشبختی و خوشحالیه. حالا تو هر قومی متفاوته، ولی این اثر که تولید شده بیشتر غربت رو از منظر این که توی خود به اصطلاح موسیقیدان ها در غربت زندگی میکنن ساختن.
خب بریم سراغ بحثمون که درباره موسیقی و اندیشه انسانی است که آقای دکتر مرعاتی با نگاهی به اندیشه های بانی سوید که کتابی رو با عنوان موسیقایی بیاندیشیم صحبت کردن و امیدواریم که تا اینجای بحث مورد توجهتون قرار گرفته باشه. زمانمون دیگه آقای دکتر به پایان رسیده، کلام کوتاهی از شما بشنویم، جنبندی کوتاهی داشته باشید که انشالله بتونیم بحث رو در برنامه دیگر ادامه بدیم.
بله، من سعی کردم که حالا به یکی دو مورد به اصطلاح تعریف موسیقی بپردازم و این تعریف موسیقی رو در رفتار انسانی و در رفتار فرهنگی یه مقداری توضیح بدم.
بله.
و خب به راستی ما با این جمله شاید بتونم تموم بکنم، موسیقی چی هستش؟ میخوام ارجاع بدم به جان بلکینگ، موسیقی‌شناس معاصر، که میگه موسیقی صدایی است که توسط بشر نظم یافته. حالا البته این نقل قول از حدود 1977 هست، ولی عموماً موسیقی هم مثل شاید مفاهیم مختلفی که دارد، این مفاهیم رو من همش در ظرف انسانی میخوام واردش بکنم و من موسیقی رو با انسان بشناسم. فکر میکنم میتونیم حالا در جلسات آینده صحبت‌های جالب تری رو بکنیم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر مرعاتی. از شنوندگان خوبمون هم ممنونم که بخش گفتگوی امشب رو شنیدن. امیدوارم برنامه نیستان راهنمایی باشه برای وارد شدن به سرزمین بزرگ موسیقی ایران و جهان. من از شما آقای دکتر مرعاتی خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. انشالله که تندرست باشید. همراه شنوندگانمون هستم تا انتهای برنامه نیستان.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
آی هی بچه سلامتی اوجاد آمد اوجاد آمد
نیستان.
جانی عشق و صفا امرو گل بارانه هست ای نازنین باخچه بلداری وفا جانی عشق و صفا.
شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. با ادامه برنامه نیستان در خدمت شماییم. دعوت میکنم بشنوید بخشی رو که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. با هم میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه دانشی فرهنگی فریختگان مردمان این روزگار، با همه دشواری و سختی هایی که در این روزگار تحمل میکنند و با آرزوی تندرستی برای همه نیکاین مردمان و نیک سیرتان روزگار. در ادامه چند برنامه‌ای که بداهه نوازی در شور و پرده گردانی رو برایتون با ستار نواختیم، در اینجا به آخرین بخش از این بداهه و پرده گردانی میرسیم و با الهام از یکی از ترانه های بختیاری، میدانیم که ردیف موسیقی ملی ایران سرشار از ملودی ها و الحانی است که مردمان اقوامی که در این اقلیم زندگی می کنند از موسیقی اونها بهره گرفته است. در اینجا از یکی از ترانه های زیبای بختیاری، این قوم دلیر و غیور، برای پایان دادن به این بخش بهره گرفته ایم. Thank you. آنچه شنیدید بداهه نوازی و پرده گردانی شور با ستار بود.
از استاد کیوان ساکت سپاسگزاریم برای زحمتی که کشیدند و این بخش رو آماده کردند. نیستان امشب با همراهی گرم و صمیمانه شما دوستداران موسیقی به پایان رسید. هر جا که هستید تندرست باشید و برای همه شما عزیزان قلبی سرشار از مهر و مهربانی آرزو میکنم. شب خوش، خدا نگهدارتون.
وقت شما بخیر و نیکی شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ رو گوش میکنید، بخشی که از ساعت 22 آغاز کردیم. قصد داریم مناظر شنیداری گوناگون رو تقدیمتون کنیم و به خواست خداوند تا ساعت 6 صبح هم پی میگیریم این بخش و امید که آنچه از جمله حرف و گفت و صوت و نغمه و نوا در متن نوبت شبانگاهی تقدیمتون میکنیم لذت ببرید و مقبول طبع صاحب نظرتون قرار بگیره. باری برنامه نیستان رو که تخصص ترین برنامه موسیقایی رادیو فرهنگ هست شنیدید. روند پخش برنامه ها رو در بخش شبانگاهی پی میگیریم. اینک به هزاره ادب خواهیم رسید، کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. به مدت 15 دقیقه به اتفاق یکدیگر گوش میکنیم، باز میگردیم، همچنان با شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 42. این برنامه خاقانی شروانی.
به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی. این 42 برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به خاقانی شروانی اختصاص دارد. امیدواریم که مورد توجهتون قرار بگیره.
این که چرا خاقانی این همه مطلعه های مختلف رو به کار میگیره، تجدید مطلع میکنه، دلایل مختلف داره. یکیش اینه که به هر حال خاقانی یک شاعر تنوع طلب، یعنی به هیچ چیزی راضی نیست در حوزه هنر. هنر طبیعتاً اینجوری هست.
یکی از شاعران بسیار مطرح ایران خاقانی است. نام کامل او افضل‌الدین ابراهیم ابن علی خاقانی حقایقی و لقبش حسان العجم بود. معاصرانش همیشه او را با لقب افضل‌الدین یاد می‌کردن، اما لقبی که واقعا در خورش بود همان حسان العجم بود. نام کوچکش را اغلب تذکره نویسان ابراهیم نوشتند، اما خودش نام بدیل را در شعرهای خود به کار می‌برد. در بیتی می‌گوید: بدل من آمدم اندر جهان سنایی را، بدین دلیل پدر نام من بدیل نهاد. پدر او نجیب الدین علی مردی درودگر بود و برخی از افراد فامیلش دستی در شعر و فلسفه داشتند. خاقانی نزد تعدادی از آنها انواع علوم ادبی و حشمی را فرا گرفت. چندی نیز در خدمت ابوالعلاء گنجوی شاعر آن دوره فنون شاعری را آموخت. ابتدا خود را در شعر حقایقی می نامید، ولی پس از آن که ابوالعلاء او را به خاقان منوچهر معرفی کرد، نام خاقانی را بر او نهاد. خاقانی بعد از ورود به دربار شروانشاه و عرضه استعداد خود در شعر، محبوبیت فراوانی در دربار پیدا کرد و صلت‌های گران از آن پادشاه به او رسید. اما بعد از چندی از خدمت شروانشاه ملول شد و قصد سفر کرد. شروانشاه او را رها نمی کرد و دوست داشت شاعر در کنارش باشد. اما سرانجام خاقانی توانست خود را از بند و تعهد شروانشاه رها کند و به عراق برود. آنجا بیمار شد و اوضاعش او را مجبور کرد دوباره به خدمت دربار درآید. بعد از مدتی دوباره قصد سفر کرد و به بغداد رفت. در حین این سفر کاخ مدائن را دید و قصیده غرای خود درباره ویرانه‌های آن کاخ را گفت. هان ای دل عبرت بین، از دیده عبر کن هان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان. یک رهز لب دجله منزل به مدائن کن، و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران. خود دجله چنان گرید، صد دجله خون گویی، که از گرمی خونابش آتش چکد از مژگان. بینی که لب دجله چون کف به دهان آرد، گویی ز تف آهش لب آبله زد چندان. خاقانی بعد از سفرهای طولانی و نوشتن کتابهای بسیار و سرودن اشعار فراوان، وقتی دوباره به کاخ شروانشاه رجوع کرد، گرفتار خشم آن پادشاه شد و مدتی به حبس افتاد. اما بعد از مدتی به شفاعت عزالدوله نجات یافت. در حبس چند قصیده حبسیه زیبا سرود که از آثار خواندنی او به شمار می روند. در حدود سال 569 به سفر حج رفت و بعد از بازگشت به شروان در سال 571 فرزندش رشیدالدین را که نزدیک به 20 سال داشت از دست داد. بعد از این مصیبت، مصیبت‌های دیگری برایش روی داد و او را زمینگیر کرد. سالهای آخر عمرش را خاقانی در تبریز به سر برد، تا آنکه در حدود سال 582 یا 595 در همان شهر درگذشت و در مقبرت شعرای محله سرخاب تبریز به خاک سپرده شد. از آثار خاقانی علاوه بر دیوان او که شامل قصاید، مقطعات، ترجیعات، غزلها و رباعیات است، مثنوی تحفت العراقین در دست است که شرح نخستین سفر او به مکه و عراق در قالب شعر است. خاقانی از جمله بزرگترین شاعران قصیدگو و یکی از ارکان مهم شعر ایران به طور کلی است. قوت اندیشه و مهارت او در ترکیب الفاظ و خلق معانی و ابتکار در مضامین جدید مشهور خاصان بود. او به خاطر احاطه به اغلب علوم زمانه خود مردی دانشمند و فاضل بود و موضوعاتی که در شعرش بیان می‌کرد تا قبل از او سابقه نداشت. خاقانی در عین محبوبیتی که در دربار داشت، مردی بلند همت و آزاده بود و همواره سعی می‌کرد از دربار دور باشد. شیوه شاعری او بعدها بسیار تقلید شد و مقامش در ادبیات ایران همواره روزافزون بوده است.
هزاره ادب پارسی.
دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی، استاد دانشگاه تهران.
چرا خاقانی با اسیرالدین اخسیفتی برخورد منفی داشته و چرا اسیرالدین اخسیفتی در تاریخ ادبیات شهرت لازم و کافی و حق خودش رو به دست نیاورد. اولا خواهانی کائنات رو داخل آدم نمیدونست و من بهش حق بدم. شما اگر با مسائل شعر فارسی آشنایی کافی داشته باشید، جز احترام و تسلیم در برابر نبوغ و خواهانی هیچ کاری نمیتونید هر کی باشید. شما ممکنه بگید آقا من این معیارهای تو رو قبول ندارم، او یه حرفش این که شما بگید آقای خواهانی من پویتیکس تو رو قبول ندارم، پویتیکس مورد قبول من پویتیکس دیوان شمس، پویتیکس غزلیات سعدی است. اما اگر شما پذیرفتید که بوتیقای خواهانی چنین امتیازهایی داره، محال شما در برابر عظمت او تسلیم نشید. بنابراین حقیقتی بوده که وقتی اسیرالدین افسی‌کتیبه به دید، من کشف کردم توی سفینه تبریز وقتی منتشر شد، دیدم توجیشتم خواهانی چه اطلاعات خوبی در باب خواهانی در سفینه تبریز هست که در هیچ جای دیگه نیست. از جمله میگه این اسیر افسی‌کتی آمده بود اونجا پیش خواهانی خودشو گمنام چیز کرد. خواهانی هم منتظر بود که این گفت از افضل الدین خواهانی چه یاده اینا گوش خب همچنین به خواهانی بگم که من از شعر تو هیچ یادم نیست دیفوش بدتر بگی نیست. بعد که کشف کرد که اصیل الدین افسی‌کتی هست،